أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويل. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از ششمین جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. بزرگواران بفرمایند که آخرین نکته‌ای که نوشتند چه شماره‌ای بر اون قرار داده اند؟
علیکم.
نکته چهاردهم رو یادداشت کردیم. بله، بسیار. نکته پانزدهم روایتی است از کتاب منتخب تریحی جلد 1 صفحه 121. در روز عیدی حسنین علیهما السلام به حضور مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و از حضرت طلب لباس نو کردند. جبرئیل جامه های دوخته سفیدی برای ایشان آورد. حسنین خواهش لباس رنگین نمودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یه تشتی طلبیدند و حضرت جبرئیل آب بر دست حضرت میریخت و حضرت از دو نوه عزیزشون سوال پرسیدند که شما چه رنگی طلب میکنید. حضرت مجتبی سلام الله علیه خواهش کردند که رنگ سبز باشد پیراهنشون. جبرئیل آب رو که میریخت بر لباس ها و دست مبارک پیغمبر جاری می شد، رنگ می گرفت اون لباس. حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رنگ سرخ رو طلب کردند. در اینجا جبرئیل گریست و به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم شهادت این دو سبت عزیزشون رو خبر داد و عرضه داشت که وجود مقدس امام حسن مجتبی سلام الله علیه به زهر شهید می شوند و از این زهر بدن مبارکشون رنگی شبیه رنگ سبز پیدا می کنند و وجود مقدس امام حسین علیه السلام به شهادت می رسند و بدن مبارکشون به خون رنگین می شود. نکته 16 روایت دیگری است که در کتب مختلفی ذکر شده، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 257، بهار جلد 44 صفحه 189 و چند کتاب دیگر که این روایت بعدی رو نقل کردن، که بخشی از این روایت رو هم امروز انشالله با همدیگه توجه میکنیم و توضیح عرض میکنیم. روایت شده است که وجود مقدس امام حسین علیه السلام روزی به جمعی از مساکین گذشتند که عباهای خود را افکنده بودند و نان خشکی در پیش داشتند و می‌خوردند. این تعبیر عباهای خودشون را افکنده بودند یعنی به هر حال لباس رسمی رو از تن به در کرده بودند. حالا مثل این که مثلا ما الان بگیم که فرد کتش رو در آورده دیگه نشسته سر غذا مثلا، یه همچین حالتی. منتها دیگه حالا اونا مسکین بودند، لباس اون زمان هم به تنشون بوده، عباشون رو جمع کرده بودن گوشت بودن که نشسته بودن با هم دیگه سر یه سفره. وقتی حضرت رو دیدند ایشون رو دعوت کردند که شما تشریف بیارید با ما غذا میل کنید. حضرت از اسب خودشون فرود آمدند و فرمودند خداوند متکبران را دوست نمی‌دارد. نزد اونها نشستند و با اونها غذا خوردند. بعد فرمودند که من چون دعوت شما رو اجابت کردم شما هم دعوت من رو اجابت کنید. اونها رو به خانه خودشون بردند و به جاریه خیش فرمودند هر چه برای مهمان عزیز ذخیره کرده ای حاضر ساز و ایشان را ضیافت کردند و انعامات و نوازش کرده و روانه فرموده. خب بعضی از ما این روایت رو شنیده ایم. این روایت دو قسمتش نیاز به توضیح و تأمل داره. اول قسمت دومش رو که کوتاه‌تر هست توضیحی عرض میکنم، بعد قسمت اول. ببینید گاهی ما روایاتی رو میشنویم یا میخوانیم ولی در من چک کردم صدا هست، میتوانم قطع و وصلش کنم ولی صدا هست. گاهی به یه روایاتی برمیخوریم که نمیتونیم اینها رو در نظام زندگی امروزیمون پیاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگیم که یعنی اگر یه نفری کنار خیابون به ما گفت بیا غذا بخور، مثلا ما بریم از او غذا بگیریم و بخوریم؟ یعنی ما مثلا بریم کنار خیابون مثل او بنشینیم و با او غذا بخوریم، بعد ما اون فرد رو به خانمون دعوت کنیم، بعد با همه مثلا کثیفی یا طهارت و نجاستی که داره مثلا در خانه ما بیاد بنشینه، ما بهش غذا بدیم، بعد بهش انعام کنیم، بعد بره؟ آیا واقعا اگر این روایت رو از حضرت سید الشهدا علیه السلام نقل کردیم منظور این است که ما باید این گونه عمل کنیم یا نه؟ اینجا رو دو سه نفر از بزرگواران اعلام نظر بکنن و برداشتشون و تحلیلشون رو نسبت به این سوال بگن، بعد با همدیگه این سوال رو جمع‌بندی میکنیم که برای زندگی روزمره خودمون ببینیم آیا از این بخش از عمل حضرت سید الشهدا علیه السلام میتونیم استفاده بکنیم یا نه. خب او دو سه تا بزرگواری که اعلام نظر میفهمند بفرمایند.
آقای دکتر روزتون بخیر. از موقعی که شما فرمودین که آقای امام حسین به اونها فرمودن که شما هم دعوت مرا اجابت کنید، صدای شما قطع شد و بیشتر خانم ها متوجه نشدن.
بسیار خب، من این تیکر رو تکرار میکنم ولی توی گوشی صدا قطع نبود، منتها من دوباره قطع و وصل کردم. الان صدا هست؟
بله.
بسیار، من این تیکر رو دوباره تکرار میکنم و اون سوالی که دارم رو عرض میکنم. امام حسین علیه السلام دعوت اونها رو پذیرفتند، با اونها نشستند، غذا میل کردند و بعد اونها رو دعوت کردن، گفتن من شما رو اجابت کردم، شما هم من رو اجابت کنید. و بعد تشریف بردن خانه به جاریه‌ای که اونجا بود، حالا کسی که در خانه حضرت بود و کمک میکرد و خدمت میکرد، فرمودند که آنچه که برای میهمانان عزیز ذخیره کرده ای بیار و برای اینها پهن کن و ضیافتی برای اینها برپا کنی. بعدم انعام کردند و اونها رو روانه کردند. سؤالی که من عرض کردم به عنوان یکی از دو نکته این روایت که میخوام کمی راجبش تأمل بکنیم این بود که آیا اگر کسی بخواهد به سیره سیدالشهدا سلام الله علیه عمل بکنه، معناش این است که الان مثلا اگر یک کودک خیابانی، یک خانواده‌ای که در کنار خیابان نشسته و ما هیچ آشنایی نداریم، اصلا نه سلامت اونها را میدانیم نه کسالت اونها را میدانیم، مثلا به ما گفتش که آقا یا خانم مثلا بشینین با من این غذا رو میل کنید، آیا معناش این است که اگر ما بخوایم به سیره سیدالشهدا علیه السلام عمل کنیم باید چنین کنیم و بعد باید اونها رو در حالی که غریبه هستند و نمیشناسیم، آشنایی نداریم، اونها رو به خانمون دعوت بکنیم و بعد برای اونها سفره پهن بکنیم و اونها رو پذیرایی بکنیم؟ آیا عمل به سیره سیدالشهدا سلام الله علیه بر اساس این روایت این است یا نه باید توضیحی بدهیم متفاوت از این برداشت و سوال؟ خواهش کردم دو سه نفر از بزرگواران در این زمینه اعلام نظر کنن. اگر مثلا دانشجوی، شاگردی، دانش آموزی، فرزندی، همسری، برادری این روایت رو خوند و گفتش که خب شما مثلا متدینی یا کسانی که معتقدید باید بر اساس روایات اهل بیت عمل کرد، شما چیکار میکنید؟ شما طبق این عمل میکنید یا نه؟ شما پاسختون چیه و چه تحلیلی میگین؟ نوبت شما.
سلام علیکم. خدمتتون بگم.
بفرمایید.
من این برداشت رو کردم که اصل مطلبی که بیان شده اینه که ما روحیه هم دوستی و هم نوعی رو داشته باشیم. حالا اگر الان توی این شرایط دیگه آدم میتونه به هر کس اعتماد بکنه که طرف بیره تو خونه خودش، ولی از همین مطلب استفاده بکنه به اون کمک بکنه. مثلا شما تو خیابون یه نفر رو میبینی که مثلا ابراز نیاز به غذا میکنه، شما میتونی ایشون رو در رستوران براش غذا بگیری، بهش بدی بخوره، مثلا ببری منزل خودش. یا اینکه مثلا حتما نباید بیاد تو خونه، چون الان اوضاع طوری نیستش که آدم بتونه به همه اعتماد بکنه، ولی اصلش این که آدم هم نوعش دوست داشته باشه، چون فقیره تردش نکنه، اینو بعد بنای خودش بذاره و کمکش بکنه، حالا از هر طریقه. مثلا من یه نفر رو دیدم که به من پیشنهاد داد که من مریضم میخوام برم دارو بگیرم. گفتم خب نسختون رو هم بدین، چون از اون طرف هم شنیده بودیم که خیلی دروغ میگن. گفتم خب نسختون رو به من بدین برم براتون بپیچم. رفتم نسخه رو براشون پیچیدم دادم بهش، بعد گفتش که من غذا هم نخوردم. گفتم خب بریم برات غذا هم بگیرم. رفتم براش غذا هم گرفتم و گفتم خب پس بشین اینجا بخور. قشن مثلا همون کنار خیابون نشست خورد و گفتم اگه چیز دیگه ای هم میخوای بدم بهت. گفتش که نه همین کافیه دیگه، دست شما درد نکنه. یعنی میتونه آدم از طریقای مختلف، حالا هر چیزی که به ذهن آدم میرسه، اما اون حس نو دوستی و بالاخره اینا همه مسلمان هستن، همه هموطن ما هستن، اینو اجرا بکنه، حالا به هر چیزی که به ذهنمون رسه.
ممنون از لطف شما، خیلی ممنون. این تحلیل اول بود. دیگه چه تحلیلی؟ تحلیل سرکار خانم ناصری رو شنیدی. دیگه کدام بزرگواری تحلیل دارن بر این مطلب؟ بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
صحبتتون بخیر باشه. محسنی هستم.
بله خانم محسنی، بفرمایید.
یکی از در واقع درسایی که ما از این روایت میتونیم بگیریم این هست که امام با این رفتارشون نشون دادن که هیچ تکبری ندارند و ما میتونیم در واقع اگر که با همچه افرادی برخورد کنیم و میدونیم که شاید اجابت دعوتشون به اون صورتی که اونها میخوان واقعا سخت باشه برای ما، حداقلش این است که بتونیم با زبان دلجویی کنیم و ضمن این که حالا اگه بر مرکبی سواریم و سوار ماشین هستیم پیاده بشیم، باشون هم صحبت بشیم، احوال پرسی کنیم و بالاخره فکر میکنم میتونیم عذری بیاریم که نمیتونیم حالا باشون هم سفره بشیم، ولی با زبان ازشون دلجویی کنیم طوری که اونها در واقع از ما ناراحت نشن.
البته یه خورده عمل کردنه، من متوجه منظورتون شدم، ولی میخوام به جای برداشت از روایت در واقع شما این سوال رو پاسخ بدید که اگر من اگر کسی به من بگه شما به سیره حضرت سید الشهدا علیه السلام اگر بخواید عمل کنید باید اینجوری عمل کنید، من چه تحلیلی دارم، چه پاسخی دارم؟ این که شما فهمیدین بله گاهی ممکن است آدم بتونه پیاده بشه همراهی بکنه، ولی واقعا این که خلاصه سر هر چهار راهی بخواد یه برخورد این گونه بکنه ممکنه بگیم نمیشود، ممکن است بگیم نمیشود، من نمیگم میشه یا نمیشه. به هر حال ممنون فعلا از مشارکتتون، تا باز بقیه بزرگواران ببینیم کسی تحلیل دیگری داره.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من فکرش میکنم که بیشتر از اینکه فکر بکنیم و مثلا ایده داشته باشیم، ایده رو بدیم که خب مثلا امروزه باید چه کار کرد با مثلا بچه های کار، با کسایی که سر چهارراه ایستادن، مثلا خودش یه بحث نمیدونم بگم حالا جامعه شناسیه، نمیدونم آسیب شناسی، حالا هرچی، بیشتر از اینکه به این بپردازیم و به این پیشنهادها بیشتر باید متمرکز بشیم روی اینکه ایشون یعنی حضرت به چه دلیل، یعنی اینکه من اینطوری فکر میکنم که در واقع حرکتی که ایشون انجام دادن این به خاطر یعنی یک تعمدی توش بود، یه حالا همینطور که بعد میفرمایند که خب من دعوت شما رو اجابت کردم پس شما هم دعوت من رو اجابت کنید، یعنی به قول امروزی ها به زبان ما مثلا یه جور فرهنگ سازی، منتها فرهنگ سازی ویژه رابطه یک امام با حالا با اهل جامعهشون، با اون کسانی که با اونها زندگی میکردن، یعنی لزوماً معناش این نیست که اگر بزرگی چنین رفتار کرد با ضعیفان با چند به اصطلاح با اهداف الهی خیلی والا و حتی گاهی ممکن اصلا بر ما پوشیده باشه اون هدف، حالا مثلا ما هم بخوایم دقیقا همون حرکت رو انجام بدیم، این من فکر میکنم جاهای دیگه هم مشابه داشته باشه، یعنی بخش جاهای دیگه هم هست که ما دقیقا نمیتونیم مثل اونها ایشون رفتار بکنیم به خاطر اینکه اصلا این رفتار خاص مردم عادیه و جامعه نیست. حالا نمیدونم، میگم این چیزی که تو ذهنم بود مطمئنا نتونستم خوب بیان بکنم، ولی اینطوری فکر میکنم.
ممنون از لطف. پس ما در دو بخش این روایت میخوایم تأمل کنیم، یک بخشش که قسمت دوم هست میخوایم ببینیم آیا این روایت یا روایات مشابه را میشود کاربردی کرد و اگر میشود چگونه و اگر نمیشود پس معنای الگوبرداری از اهل بیت علیهم السلام چیست؟ بفرمایید.
سلام علیکم.
خانم
که من صادقی هستم.
خانم صادقی بفهم.
نکته ای که به نظرم خود حضرت هم خیلی واضح بهش اشاره فرمودن نکته این بوده که خداوند متکبران رو دوست نمی‌دارد. یعنی به نظرم ایشون در واقع اون موضوع فرهنگی که توی این روایت مد نظرشون بوده که جا بندازن بحث تکبر در مقابل مثلا افراد مسلمان بوده و اینکه اگر که ما نظر مالی توی سطح بالاتری قرار داریم اینطور نباشه که از مراوده با این افراد ابا داشته باشیم.
احسنت. من حالا تو جنبندی فرمایشات بزرگواران به این مطلب هم اشاره میکنم. پس من اون نکته اولی که هنوز بهش نپرداختم همین عنوان تکبره. ولی این قسمت دوم رو با هم جمع‌بندی کنیم. سوال که روشنه، دو مرتبه تکرار کردم، ولی پاسخش، نکته یک این که ما در مباحث امامت به این بحث میپردازیم که نمیتوانیم این رفتار حجت خدا را به عنوان یک الگوی مشخص معرفی کنیم و به جامعه القا کنیم که چون اونجا وجود مقدس امام معصوم چنین رفتاری انجام دادند، لزوماً الان وظیفه ما این است که مطابق اون رفتار عمل کنیم. ما این رو درباره خصوصاً رفتارهایی که خاص زمان حضرت بوده، خاص زمان موسی بن جعفر بوده، خاص زمان امام رضا علیه السلام بوده، نمیتوانیم به عنوان الگو اعلام کنیم و بگیم آقا دیگه الان باید این گونه عمل کرد. یه اصطلاحی رو شاید بزرگواران در برخی از، اگر کسانی بودن که در برخی از کلاس‌های حقیر تشریف داشتن، من این جمله رو گفتم. گفتم مثلا یه عده‌ای میگن ما امام حسنی هستیم، یه عده‌ای میگن ما امام حسینی هستیم، یه عده‌ای بگن ما امام صادقی هستیم. مثلا الان وظیفه فقط این است و ولاغه، چون حضرت این کار را انجام دادن. حتی در مباحث سیاسی شما میبینید اگر تصمیم بر مثلا صلح گرفته بشود، یک عده‌ای مثلا میان سعی میکنن جلوه هایی از زندگانی حضرت مجتبی سلام الله علیه رو پررنگ کنن، یا به 10 سالی که حضرت سیدالشهدا با معاویه بودند و با معاویه ستیزی به حسب ظاهری که ما در کربلا میبینیم نداشتند، اشاره میکنند و پررنگش میکنند. و اگر بنا باشه که الان خلاصه اتفاقی بیفتد، اون بخشی از زندگی امام حسین رو توجه میکنند، یا به جنگ امام مجتبی توجه میکنند، یا به شمشیر در دست گرفتن امیرالمومنین، این رو ملاک و الگو قرار میدن و حرکت میکنند. ما نمیتوانیم زندگانی اهل بیت علیهم السلام رو اینگونه به عنوان الگو معرفی کنیم و نمیتوانیم اینگونه تحلیل کنیم. ما از آنچنان که در روایات هم داریم، ما از محتوای دستوری که امام حسین علیه السلام دارند مطلع نیستیم. ما یک حرکت ظاهری رو میبینیم، یک اتفاق روشن ظاهری را میبینیم، اما اینکه واقعا این تحلیلش چگونه است رو باید یا در کلام خدای متعال در قرآن بیابیم، یا در کلام وحی در حدیث قدسی، یا در احادیث اهل بیت علیهم السلام که متصل به منبع وحیه. ما نمیتونیم بشینیم تحلیل کنیم. این یک مثال کوچکه که حالا الان امام حسین علیه السلام این کارو کردن، پس من نتیجه بگیرم بگم الان بر سر هر چهارراهی من وظیفه‌م اینه که بشینم با این بچه‌ها بگم یه ساندویچ تو گاز بزن، یه ساندویچ من، یا اصلا ساندویچ رو یه گاز تو بزن یه گاز من بزنم. از این نمیشه این نتیجه رو گرفت. همونطور که نمیشود اینجا لزومن این نتیجه رو گرفت، باید سوال پرسید که از کجا ما نتیجه میگیریم که الان باید به سیره یا به روش به اصطلاح 25 سال امیرالمومنین عمل کرد، نه به سیره 5 ساله امیرالمومنین پس از آغاز خلافت ظاهریشون. از کجا میتونیم بگیم؟ از کجا میشود گفت الان باید به سیره به اصطلاح دهه عاشورا و روز عاشورای امام حسین عمل کرد و نه به سیره 10 سال پیش از اون در زمان امامت خود سیدالشهدا و 10 سال قبلش در حالی که از سیدالشهدا هستن در زمان امامت امام مجتبی سلام الله علیه؟ چرا ما اون حدود 20 سال رو رها کنیم، الان این حدود مثلا 5 ماه یا 6 ماه یا 10 روز یا 1 روز رو بگیریم؟ رو چه حسابی؟ ببینید این زمانی بر ما سهل میشه که ما بر امام و علم امام و دستوری که خدا بر حجت زمان نازل می کند احاطه داشته باشیم، بعد بگیم الان اینگونه حضرت عمل کردند به این جهت و با این تحلیل. شما نگاه کنید، یه تحقیقی بکنید راجع به کتاب هایی که راجع به واقعه عاشورا نوشته شده. از تحلیل هایی که نشان دهنده اعتقاد نویسنده به عدم علم امام و جهل امام نسبت وقایع پیش روست تا انواع تحلیل هایی که افراد متناسب با سلیقه خودشون انجام میدن، رو چه حسابی این تحلیل انجام میشه؟ این تحلیل ها گاه به جایی رسیده که یه جزواتی زمانی منتشر شده بود، البته این ماره خیلی سال قبله، ممکنه بعضی از بزرگوارانی که در خدمتشون هستیم سن و سالشون به این جزوات نرسیده باشه، ولی بعضی ها تجربهش رو شاید داشته باشن یا شنیده باشن. در زمان این تحلیل ها به جایی رسیده بود که نماز را به عنوان حرکات رزمی و تمرینی تحلیل میکردن که علت این که گفتن این تعداد برید سجده یا این تعداد برید رکوع یا این مقدار بایستید چنین تحلیل جسمانی است. و رو چه حسابی؟ به خاطر اینکه اون نویسنده یا اون زمان فکر میکرده که هر چه در دین است باید تحلیل به مبارزه و جنگ و یا مثلا کارهای پارتیزانی بشه. متقابلا هم یه جایی ممکن است یه نفری بخواهد با حضرت سید الشهدا همراهی بکنه، یه نفر دیگه در گوشش بگه آقا امام حسین علیه السلام والا الان امروز رفتن 20 سال حضرت به اصطلاح ما مثلا در جنگ و مبارزه ای نبودن، بنابراین تو رها کن حضرت. همون حرف غلطه، هم این حرف غلطه. یعنی واقعا جسارت به امام مجتبی علیه السلام است کسی اگر بگوید من امام حسینی هم امام حسنی نیستم، این توهین به امام مجتبی است. یا کسی بیاید تحلیل هایی بکنه به خاطر اینکه میخواد امورات سیاسی اجتماعی فرهنگی و امثال اینا رو پیش ببره در حالی که دروغی به امام ببنده، بگه بله حضرت اونجا اینجوری کردن، اونجا منظورشون این بود. رو چه حسابی منظور حضرت رو میگی؟ شما میتونی بگی یه گزارش تاریخی دارم که حضرت اینجا شمشیر به دست گرفتن، اینجا شمشیر به دست نگرفتن، اما کجا میتونی بگی حضرت منظورشون این بود؟ و بدتر از اون این که شما بگی الان وظیفه منم اونه، یعنی او 10 دقیقه‌ای که امام حسین علیه السلام اینجوری کردن، او 30 روزی که امام رضا اینجوری کردن وظیفه امروز من، از کجا اینو میگی؟ ما اگر این جمله رو دقت کنید، جمله ایست که تهش ایهامی داره، من اون ابهام و ایهامش رو نمیخوام پاسخ بدم ولی میخوام ابتداش رو بگم. ما نهایت دینداری و امام محوریمون در زمانه حاضر این است که بر اساس سیره و روش امام عصر علیه السلام عمل کنیم. نهایت امام محوری ما در عصر حاضر کدام قسمتشو الان عرض نمی کنم و نگفتم؟ اینکه الان امام زمان به چه سیره‌ای دارن عمل میکنن و ما نسبت به اون سیره چه شناختی داریم، چه دستوری داریم، این تیکشو من الان وارد نشدم. اما سؤاله، ببینید مخصوصا از این روایت دارم این نکته رو میگم، یه موقع من یه روایتی رو انتخاب میکنم که تو اون روایت شما به راحتی میتوانید تجزیه تحلیل کنید، بگید این کار اینجوری منظوره پس اینم نیت حضرت بود. اما شما اینجا با همین مثال سر هر چهارراهی شما اجازه میدین شوهرتون پیاده بشه بره یه ساندویچ مشترک با اینایی که کنار خیابون نشستن بخوره یا نه؟ اگر اجازه نمیدید چرا اجازه نمیدید؟ خب یه نفر به هم گردیم که آقا این سیره امام حسین علیه السلام بوده، خب شما اجازه بده دیگه. پس این که شما اجازه نمیدهید میشود این سوال رو پیش بیاره، پس یه جا دیگه که میرسیم چرا میگید امام حسین اینجوری کرد پس ما باید اینجوری کنیم؟ چرا میگید اینجا امام حسین اینجوری کردن پس ما باید اینجوری کنیم؟ نکته اول پس این بود که ما نمیتوانیم لزوماً این رفتار امام را به عنوان الگو پیاده کنیم و تحلیل کنیم و بگیم الان باید اینجوری کرد تا نشان بدهیم ما پیرو حجت خدا هستیم. نکته دوم، وقتی ما به جمع روایات مراجعه می کنیم این رو متوجه می شویم، آنچنان که بزرگواران هم اشاره کردند، ما به جمع روایات که مراجعه میکنیم متوجه میشیم رفتارهای اینگونه از سوی اهل بیت علیهم السلام یک روح و یک محوری دارد تحت عنوان عدم تکبر و عدم کوچک شمردن ضعفای مالی امت. این روح عمل بوده است، ولی در مصادیق این برخورد به شکل‌های مختلفی صورت گرفت. مثلا در سیره امام رضا علیه السلام در کتاب تحف العقول هست این روایت، فکر میکنم در عیون اخبار رضا سلام الله علیه هم باشه، که حضرت وقتی میخواستن بنشینن در همان زمان ولیعهدی، سفره رو که پهن میکردن دعوت میکردن از همه خدم و حشمی که در خدمتشون بودن که اینها بیان سر سفره بشینن، بعد حضرت شروع کنن. ببینید روح مطلب عدم تکبر و کوچک نشمردن ضعفای مالی امت بوده. این روح عمل بوده. شکلهای بروزش متناسب با موقعیتها و ایام و مناسبی که اهل بیت داشتند و جاهایی که ساکن بودند و میزان وسعتی که برای چنین لطفهایی داشتند بر فقرای امت متفاوت بوده. اگر واقعا یه فردی در یک روستایی یه چند نفر گرفتارن، اونها هم آشنان، مثلا پسرعمشه، نه احساس میکنه بیماری او داره، نه احساس میکنه مثلا با دعوت او رو تحقیر کرده، نه تمام جوانه رو در نظر گرفته، ولی مثلا برادرش نمیره به او سر بزنه، او رو ضعیف میشمرد، خب این فرد میتواند اینجا بره خونه او قضام بگیره ببره، هیچ اشکالی هم نداره. حتی مثلا فرض که الان این خاطر اومد که بعضی از آشناهایی که ما داشتیم یه وقت وضع مالی پایین تری داشتن، خدا رحمت کنه، پدرم قضا میگرفتن، مثلا میگفتن که امروز ما میایم خونه شما میهمانه، حتی نمیگفتن شما مهمان ماهین، مثلا میگفتن مهمان مرحوم سید عبدالحسین هستین، پدرشون رو میگفتن، یا روز تولد امام رضا بود میگفتن مهمان امام رضا این، ما داریم همه با هم میایم اونجا، میرفتیم اونجا، اونا هم یه غذای خوبی میل میکردن، ما هم سر همون سفره بودیم، ولی به یه معنای اطعامی هم به اونها شده بود، دستگیری هم شده بود. این تو نظامی که الان داریم تعریف میکنیم، عدم تکبر و توجه به فقرا و نیازمندانی که تو اطرافیان یا فامیل هستن. این نکته دوم بود. پس ما بر اساس نکته اول میتوانیم بگوییم در نکته دوم اصل این روح مطلب است. پیاده کردن بعضی از مصادیق با توجه به دیگر دستوراتی که از اهل بیت داریم، مثل مراقبت از جان یه خانومی، مثلا حالا یه خانواده یه گرفتاری رو تنها هم هست دعوت کنه مثلا تو خونه، شما وظیفه داری مراقبت از جانت بکنی، اونا رو نمیشناسی، اینم وظیفه شرعی تنم جوی دعوت کنی، همینجوری که نباید آسیبی متوجهت بشه، یا باید مواظب باشی دچار بیماری نشی، حفظ جان واجبه، باید مراقبت بکنی، نباید دادم بی تفاوت نسبت به این چیزا باشه. ولی از سید الشهدا در اون موقعیت چنین تصمیمی را که البته حضرت بی اذن الهی کاری انجام نمیدن، چنین تصمیم گرفتن، این کارم انجام دادن، روح مطلب رو هم در طول تاریخ به ما منتقل کرد. سومین مطلب این است که عزیز داشتن میهمان هم در حاشیه این روح مطلب اشاره شده است. یعنی چیزی که متاسفانه حالا بنده با سن اندک خودم متعدد دیدم، شاید شما هم دیده باشین، این است که مجلس برای ورود یک معلم ساده تکون نمیخوره. مجلس برای ورود یک کارمند معمولی یا گاهی اوقات یک مکانیک حرکتی نمیکنه. ولی تاجر که میاد مجلس یک پارچه بلند میشه. همون کارمند دیروز اگر امروز در اداره مسئولیتی داشته باشه، به حلال و حرومش هم خیلی مردم کاری ندارن متاسفانه، مجلس تکان میخوره، بفهمید بالا. گاهی اوقات حتی آدم احساس میکنه اقوام و نزدیکان این صاحب منصب یا صاحب مال هم عزیزتر شمرده میشوند از متدین فامیل. یعنی ایشون چون دختر حاجی فلانیه یه جور دیگه تحویلش میگیرن تو مجلس، ولی اون پیرزنی که 40 سال اهل نماز شبه خیلی تحویلش نمیگیرن. بنده خدا لباس ویژه که تنش نکرده، با تاکسی اومده، با تاکسی هم داره میره، ولی این خانم که میاد. ماها اگر شماها به اصطلاح گواهی نامه داشته باشین، مثال عینیش که یه خورده آدم گاهی اذیت میشه اینه. مثلا میاین میگین آقا ما اومدیم مثلا اینجا دعوت شدیم، ماشین ما رو میشه راه بدین؟ راه نمیده. چرا؟ چون ماشینتون ریو تیباس، راه نمیده. ولی وقتی شما رد میشین، اون ماشین حسابی تره رو که دیگه تبلیغ نکنن، بهتر از ریو و تیبا و اینا، من خیلی نمیشناسم، شما شاید میشناسید، اون ماشین بهتره که میاد این مانع رو برمیده، بریم بریم اونجا، بعد شیشهش هم تمیز میکن. ماها اینجا خوشمون نمیاد، ولی گاهی اوقات خودمون در مجلس همین کار رو میکنیم. یه چیزی براتون بگم، اونایی که تازه فارغ التحصیل شدیم یا قراره به زودی فارغ التحصیل بشین، اینو یه متنی هم من راجبش نوشتم تحت عنوان بیچاره امیر. حالا اسم اون بند خدایی که این داستان دارم ازش نقل میکنم امیر بود، ولی حالا داستان رو براتون میگم. گاهی اوقات شما در جشن فارغ التحصیلی بچه ها، دخترها یا پسرهای دبیرستانی میبینید بعضی از اینا که مثلا تو مؤسساتی هستن که از اول دبستان با هم بودن، معلم کلاس اول هم دعوت کردن، معلم کلاس دوم تا سوم راهنمایی یا به هر عنوانی که امروزه باشد هم دعوت کردن، ولی اصلا کسی به اونا کاری نداره. کادوها رو به معلم پیش دانشگاهی و معلم تستشون میدن. چرا؟ اون معلمی که الف بابش یاد داده اصلا به چشم میاد. اونی که تست رو تونسته کمک کنه بهتر بزنیم. از عرضم فاصله نگیرم، میخوام در واقع استفاده بهتری از این روایت بکنم. ما میهمان را چون حبیب خداست گرامی میداریم یا نه میهمان ها برای ما درجه بندی شدن؟ شما یه موقع میگید بر اساس تقواست، یه موقع میگید بر اساس میزان خدمته. این بنده خدایی که 25 ساله 30 ساله گاهی 50 ساله معلمی کرده در سلامت، خصوصا اگر معلمی باشه که اهل تدریس مثلا فهم و اعتقادات و امثال اینا باشه، این چقدر جایگاه داره؟ تا اون آقایی که به خاطر فلان بالا و پایین شدن دلار وضع خیلی مطلوبی پیدا کرده وارد مجلس میشه، برای بچهش هم گاهی مردم سینه خیز میرن. یه ذره به این توجه کنیم، خیلی بقیه رو هو نکنیم، ببینیم خودمون تو زندگیمون چجوری هستیم. یه بار با پدر بزرگم خدا رحمتشون کنه تو مشهد رفتیم تو کفش فروشی، مرحوم حاج عباس آقا که بعضی از بزرگواران که در جلسه هستن ایشون رو میشناخت، رفتیم تو کفش فروشی و من خواستم یه کفشی بخرم، شاید سال اول یا دومی بود که معلمی میکردم. موقع پرداخت هزینه پدر بزرگم گفتن که آقا مثلا یه خود دیگه تخفیف بده، ایشون معلمه. اونم یادم نیست تخفیف داد یا نداد. اومدیم بیرون، بعد من برگشتم پدر بزرگم گفتم بابا جون اگر منظورتون از معلمی این بود که این فرد به خاطر عزت معلمی تخفیف بده، باید بگید چون معلمه باهاش بهتر حساب کن. اگر به خاطر اینه که او ترحم بکنه بر معلمی، معلمی جایگاهش جایگاه ترحم نیست. اگر گاهی شما توی بعضی کلیپ ها میبینید، مثلا یه کلیپی بود توی یکی از این کشورها مثلا خلبان متوجه شده بود که معلم فلان دوره تحصیلش در هواپیماست، تمام این پرسنل هواپیما رو ردیف کرده بود، اومدن دست این معلم رو بوسیدن، بهش گل دادن، بعد مثلا پرواز کردن، یا امثال اینها. راجبه این معلمی از چه جهت ارزش داره؟ از جهت اینکه تربیت میکند، از جهت اینکه پرورش میدهد. چند نفر شماها، به کسی نگیم، به منم نگین الان، چند نفر شماها بعد از اینکه فارغ التحصیل شدین رفتین سراغ معلم کلاس اول و دوم و پنجم و سال دهمتون؟ اگه رفتین سراغ اونی که فقط تو تستا بهتون کمک کرده بود، فرهنگی نگاه نکردین، تربیتی نگاه نکردین، معنوی نگاه نکردین، گفتین بهتر کمک کرده، من تست دادم بهترین دانشگاه رو مثلا رفتم. این یه تذکریست، میشود این رو بستش داد، میشود بیشتر راجبش حرف زد. من کلمه معلمی رو از جهت ارزش تربیتیش نگاه میکنم، از جهت اینکه یکی از آسیبهای جامعه ما این است که معلمی درش عزیز نیست، ارزش نیست. خواستگار بیاد به اصطلاح سراغ دختر ما، گاهی اوقات میگیم اگه معلمه نیاد. من خودم معلم بودم و هستم انشالله، اگه خدا این توفیقو بده. معلمی رفتم یه جایی خواستگاری، بعد مادر اون عروس خانم گفتش که حالا همون جلسه اول، من هیچ تصویری هم از اون دختر خانم در ذهنم ندارم، چون اصلا دیگه اجازه هیچ گفتگوی هم نشد، ما هم هیچ توجهی نکردیم. به من گفت شما چه کاره؟ این گفتم معلمم. قبلا هم میدونستن البته، ولی حالا از داده بودن که بری. گفت با معلمی میخوای زندگی اداره کنی؟ گفتم بله. اون مادر گفتش که من چند تا پیرن از شما بیشتر کاره کردم، با معلمی زندگی اداره نمیشود. و اساسا از ما نپرسیدند که حالتون چطوره. گفتن به اصطلاح معلمیم، بله مرخصیم، خداحافظ شما. خب بعد ما میخوایم جامعه چجوری تربیت بشه؟ حالا من هیچی، مرخص، خواهم جامعه چجوری تربیت بشه؟ اگر میهمانی دارید به بچه هاتون یاد میدید در برابر کسانی که نقشی دارن در تربیتشون، کسایی که توی خیریه ای کار میکنن ولی وضع مالی عجیب و غریبی ندارن، برای ما محترم ترند یا نه؟ آیا یاد میدیم به بچه ها خودشون رو در مقابل ثروت دیگران کوچیک نکنن؟ یه افطاری دعوت شده بودیم، بچه اون خانواده که اصلا هر رو از بر تشخیص نمیداد، چنان سر میزها احترامش میکردند و او اصلا بیمحلی میکرد و سلام نمیکرد. خب علتش این بود که مثلا یه ماشین فلانتور خودش داشت، یه ماشین بیسارتور همسرش داشت، یه نمیدونم رستوران چیشی خودش داشت. یه احترام به میهمان، ضیافت میهمان، این چیزی نیست که نیاز داشته باشه ما الان تو خیابون کنار دستمون، کنار دست خیابون بشینیم. این چیزیه که مبتلا به اکثر ما هست، منتها بعضی از ما الحمدلله به لطف صاحب الزمان، به هدایت عالمان دینی اینگونه تربیت شدیم، به هدایت پدر مادرمون اینگونه تربیت شدیم، بعضی از ما ها نشدیم. مسئولیت بعدیمون تربیت فرزندانمون. تا اینجا من سه نکته راجع به این بخش پایانی که میخواستیم الگوگیری کنیم از این روایت حضرت سید الشهدا علیه السلام عرض کردم، که به نظر خودم هر سه نکته مهم بود، میتواند جای سوال هم داشته باشه، ولی فعلا این سه نکته رو داشته باشیم. من نکته اول رو که بحث تکبر است یه توضیحی عرض میکنم، بعد زمان استراحت قرار میدیم، مجدد باز میگردیم و گفتگو میکنیم. خداوند متکبران را دوست نمیدارد. بزرگواران، میخوام امروز یه مطلبی براتون بگم. شاید یه وقت در مناسبتی، در جایی، در گفتاری به این مطلب اشاره کرده باشم، ولی اونهایی که این مطلب رو از حقیر سراپا تقصیر نشنیده اند، مطلب عجیبی است و مطلب نابی است و مطلب مهم است. تقدیم کنیم صلواتی به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه تا این مطلب رو خدمتتون عرض کنم. اللهم صل. مطلب اینه در بحث تکبر چند تا خط میگم بنویسید بعد با هم صحبت میکنم. از جمله گناهان قلبی و چه بسا بیماری های روانی مثل خود بزرگ بینی. از جمله گناهان قلبی و چه بسا گاهی بیماری های روانی و خوی های زشت حیوانی چیزیست به نام کبر. نقطه ویلگول. انسانی که به این گناه آلوده باشد و دلش به این بیماری مبتلا باشد در بهشت راه نخواهد یافت. و اگر با ایمان مرده باشد باید سالها در برزخ و عقبات محشر با عین و قاف یا دوزخ بماند تا از این آلودگی پاک شود و قابلیت ورود به بهشت در او پیدا گردد. من به این جمله بر میگردم. فقط یه توجهی بکنیم در تفاوت معنای کبر و عجب. فرقش در چیه؟
سلام علیکم.
سلام.
عجب فکر میکنم خود بزرگ بینی هستش.
خب
کبر فخر و خود بزرگ بینی نسبت به دیگران هم شامل میشه.
خوب فرمودین. فامیلی شریف تو هم بفرمایید.
حقیقی هستم
خانم حقیق. عجب نوعی خودپسندیه و بزرگداشت خود و عمل خود است بدون ملاحظه دیگری. ما به اصطلاح عوامانه میگیم مثلا طرف از خودش متشکر. تنها به خودش کار داره، به کار خودش کار داره، خودش رو بزرگ میبینه، کار خودش رو مهم میبینه، کار خودش رو ارزشمند میبینه، ویژه میبینه. میگه خوشا بر زمینی که من قدم بر روش بگذارم، خوشا بر خانواده‌ای که من عروسش شده باشم، خدا خوشا بر خانواده‌ای که من دامادش شده باشم. خودم رو خیلی تحویل میگیرم. ولی در کبر فرد خودش رو نسبت به دیگران برتر میبینه و بالاتر میبینه. یعنی این خودپسندیه همراه با کوچک دیدن دیگران. وقتی فقط خود بزرگ بینی در حیطه شخصی باشه میشه عجب. وقتی هم در حیطه شخصی است هم کوچک دیدن دیگران میشه کبر، میشه تکبر. خب برمیگردیم به جمله‌ای که گفتیم. میدانید کبر از گناهان کبیر است، تکبر از گناهان کبیر است. اما من میخوام رو این جمله تأمل کنیم که اگر کسی با تکبر باشه و با کبر باشه راهی به بهش نداره تا پاک بشه. این شامل فقط کبر نیست، شامل حال هر بیماری از بیماری‌های قلب. یعنی اگر ما هر جا در روایات بر بخوریم به بیماری‌های قلبی، این جمله‌ای که الان گفتیم راجبش صادق است که کسی که به این آلودگی مبتلا باشه وارد بهش نمیشه. خب چیکار کنیم؟ آقا ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه رو که داره، محبت صاحب الزمان رو که داره، عشق بر سید الشهدا هم که ریخته، ولی در حالی مرده است که قلبش بیماره. بهش جای قلب بیمار نیست. خب چه باید بکنن تا این قلب پاک بشه؟ در برزخ، در محشر، در دوزخ باید پاک بشه تا سالم بشه این قلب، بعد میبرنش بهش. اینجا کارگیر پیدا میکنه. یک استراحت بفرمایید بعد میام سراغ این. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.